نره.
پنجم،
شنوندگان عزیز رادیو گوش کن، امیدوارم که حالتون خوب باشه، همه چی بر وفق مراد باشه. با یه هنر پنجم دیگه در خدمت شما هستیم امشب. امیدوارم که مطالب خوبی رو بتونیم به سمعتون برسونیم و موسیقی خوب باز با هم دیگه بشنویم، مورد پسندتون باشه. همراه ما باشین با هنر پنجم امشب. راجبه سازهای کوبه‌ای رایج در ارکستر سمفونیک صحبت کردیم و من گفته بودم این هفته چون در واقع راجبه سازهای باکو که نامعین صحبت می‌کنیم، این هفته سازهای دیگر رو بگم که خب خیلی رایج نیست، اما یکم فکر کردم با خودم، تصمیم گرفتم که سازهای رایج در ارکستر سمفونیک رو تموم کنیم و توی برنامه‌های بعدی سازهای دیگر رو بگیم، طبق پارتیتور پیش بریم، طبق سازهایی که در واقع رایج هست توی ارکستر سمفونیک بیشتر پیش بریم و بعد حالا بپردازیم به سازهای دیگه که حالا کمتر توی ارکستر سمفونیک رایجه. ما دسته‌های مختلفی داشتیم، دسته‌بندی سازهای کوبه‌ای رو گفتم بهتون که حالا به طور خلاصه بخوام بگم، یه دسته‌بندی اینطوری بود که سازهای کوبه‌ای در واقع به دو دسته تقسیم شدن، سازهای کوبه‌ای با کوک معین یا پیچ پرکاشنز اینسترومنت یا سازهای کوبه‌ای تیون و سازهای کوبه‌ای با کوک نامعین یا آن پیچ پرکاشنز اینسترومنت یا آن تیون. یه دسته دیگه هم داشتیم که خود صداها بودن که در واقع با خود بدنه اون ساز به صدا در میومد، حالا تکنیکایی مثل مالش، تکنیکایی مثل خراش و تکون دادن ساز باعث میشد که این ساز در واقع صدای ساز در بیاد. این دستبندی سازهای کوبه‌ای بود. برمیگردیم و ادامه میدیم. سازهای کوبه‌ای بدون کوک معین رو تموم کردیم. یک برنامه اختصاص داشت به سازهای ایدیوفون با بدنه فلزی و حالا توضیحاتی که در مورد تاریخچه سازهای کوبه‌ای و اینها بود و دسته‌بندی، و برنامه پیش هم اختصاص داشت به ایدیوفون‌های با بدنه چوبی و ممبرانوفون‌ها یا همون پوست صداها، و من یه اشتباهی کرده بودم، در واقع گویرو رو فایلش رو اشتباه فرستاده بودم و قولش رو داده بودم که این هفته ما با هم دیگه نمونه صوتیش رو بشنویم. گوی رو یه ساز ایدیوفون بود با بدنه چوبی که روش دندونه دندونه بود، شکل کدو بود و نوازنده با یه چوب دستی میکشید روی این دندونه ها و بهش ضربه میزد و در واقع صدای ساز در میومد. اسمش گوی رو بود و جز سازهای امریکای لاتین بود. ما اول صدای این ساز رو با هم دیگه میشنویم و به بحث امشبمون میپردازیم و وارد بحث امشبمون شیم که سازهای کوبه‌ای در واقع با کوک معین هست تا ببینیم به کجا خواهیم رسید. میشنویم صدای گویرو رو. بله، صدای گویرو رو شنیدم. هم عذرخواهی میکنم از اینکه فایل اشتباه به دست صدا بردار عزیزمون خانم خلیلی فرستاده بودم. ما امشب میخواییم همونطور که گفتم راجع به تیون پرکاشنز اینسترومنت یا پیچ پرکاشنز اینسترومنت صحبت کنیم. اولین سازی که میخواییم راجع به صحبت کنیم ساز زیلوفون یا زایلوفون هست که این ساز جزء سازهای خود صدا یا همون ایدیوفون ها هست که همونطور که گفتم کوک معین داره. این ساز توی سازهای ضربی اولی سازی بوده که وارد ارکستر در واقع شده و جایگاه در واقع اولین سازی بوده که توی ارکستر خیلی جایگاه دائمی پیدا کرده. این ساز بخوام براتون شکلش رو توضیح بدم، از تعدادی تیغه های چوبی که در واقع طولای مختلفی دارن، این تیغه ها هم اندازه نیستن چون میخواد نوتای مختلف رو بزنه دیگه، که شکل کلیدای پیانو چیده شده. یعنی مثلا اگر که توی کلیدای پیانو اول دو هست بعد دو ره، این هم همین جوریه، شکل کلیدهای پیانو در کنار هم چیده شده و تیغه ها این سازو تشکیل میدن. توی سالهای آخر زیر این تیغه ها جعبه رزونانس هست. قبلا جعبه رزونانس وجود نداشت، اما امروزه بسیاری از مدل های ساخته شده جعبه رزونانس دارن. همون جوری که قبلا گفتم جعبه رزونانس باعث بلندتر شدن صدای یک حالا چیز مرتعش میشه، حالا اون چیز میخواد سیم باشه، پوست باشه، یا مثل این ساز یه تیغه چوبی باشه. پس قبلا جعبه رزونانس زیر این تیغه وجود نداشت، حالا جعبه رزونانس وجود داره و صدای خشک و سردی که از تیغه های چوبی این ساز تولید میشه رو بهشون حجم و تنین میده. این ساز زوزنقه شکله و تیغای چوبی هم روی ساز کنار هم چیده شده. زیلوفون مدلای مختلفی داره که این مدلا وسعت‌های صوتی مختلفی هم دارن. در واقع برای نواختن زیلوفون نوازنده معمولاً توی هر دستش دو تا مزراب میگیره. یعنی توی یه دست یه مزراب نمیگیره، توی دست راست دوتا مزراب، توی دست چپ هم معمولا دوتا مزراب میگیره. جنس مزراب ها معمولا از چوب آبنوس یا پلاستیک یا کاوچو یا چوبای سخت هست. بعضی اوقات هم برای اینکه صدای زیلوفون رو کم حجم تر کنن از مضراب های استفاده می کنن که سرشون الیاف نخی داره. بعد آهنگساز هم بعد در واقع نوع مضراب رو توی قطعه توی پارتیتور مشخص کنه که از واژه های هارد یا میدیوم یا سافت استفاده میکنه، اما در نهایت این نوازنده هست که نوع مضراب و جنس مضراب رو انتخاب میکنه، خودش مشخص میکنه که از چه مضرابی در واقع استفاده کنه. نه تنها توی زیلوفون بلکه توی بقیه سازهای مضرابی هم که در واقع ما میخوایم راجع بهش صحبت کنیم به همین شکله. آهنگساز مشخص میکنه از چه نوعی چه نوع مضرابی باید استفاده بشه، ولی نوازنده خودش جنس مضراب رو حالا بنابر راحتی که داره انتخاب میکنه. حالا با هم دیگه ما میخوایم یه نمونه صوتی زایلوفون رو بشنویم که با صدای این ساز آشنا بشیم. دقت کنید خیلی صدای چوبی و جالبی داره. من یادم یه کارتونی بود به نام عروس مردگان، یه در واقع فیلم کارتونی بود دیگه، که برای اینکه مثلا نشون بده صدای اون استخونه و اینا رو خیلی از زایلوفون یا همون زیلوفون استفاده کرده بود. میشنویم با هم دیگه سولوی زیلوفون رو و دقت میکنیم تا ببینیم به چه شکل صدای این ساز. بله، این تیغه هایی که بودش از بم به زیر، از راست به در واقع بم به سمت چپ نوازنده است، زیر همجوری که زیر تر میشه به سمت راست نوازنده میاد. شنیدیم قطعه زنبور عسل ریمسکی کورساکوف رو که با در واقع زیلوفون اجرا شده بود. ساز بعدی که میخوایم به صحبت کنیم ماریمبافون هست که این ساز هم جزء خانواده ایدیوفون ها هست که کوک معین داره. ببخشید، مارینبا یا مارینبافون بسیار شبیه زیلوفون هست. از ها از سال 1950 پر گسترده برشون برای ساز در واقع جا سفر نوشته. در سبک های دیگه از جنس چوب روز است و مثل زیلوفون با نظم کلیت های پیانو در کنار هم چیده شده. تیغه های مارینبا از زیلوفون نازکتر هستند، پهن‌تر و بلندتر هستند. وجود در واقع جعبه های رزونانس در زیر تیغه ها بخشی از ساختار مارینبا هست. زیر ساز یه سری لوله آویزون شده که در واقع این نقش رزوناتور رو یا همون تشدیدگر رو داره که به صدای ساز تنین میده که نوازنده گاهی اوقات به روی این لوله ها ضرب میزنه. تکنیک های نوازندگی این ساز خیلی خیلی شبیه به زیلوفون هست، اما صدای متفاوتی داره نسبت به زیلوفون. محدوده صوتیش معمولاً هست، یعنی مدل‌های خیلی مختلفی وجود نداره، ولی یه سری نوع‌های غیر رایج هم وجود داره. بهترین جنس برای سر مضراب این ساز از الیاف نخی یا کاوچو نرم هست و معمولاً نوازنده با دو مضراب در هر دست برای نواختن مارینبا این کار انجام میده. در واقع دو مضراب در هر دست مثل زیلوفون. با همونه صوتی میشنویم که با صدای مارینبا آشنا بشیم. قطعه ایر هست از یوهان سباستیان باخ که با مارینبا یا همون مارینبا فون اجرا شده. بله، قطعه ای رو میشنویم از باخ با صدای مارین بافون. ساز بعدی که میخواییم راجع بهش صحبت کنیم ساز ویبرافون هست که این ساز هم مثل سازهای قبلی جزء خانواده ایدیوفون ها یا همون خود صداها هست و همونطور که گفتم امشب راجع به سازهای در واقع پیچ پرکاشنز اینسترومنت یا با کوک معین صحبت میکنیم. ویبرافون دارای تیغه های فلزی هستش که مثل سازهای قبل با نظم کلیدهای پیانو کنار هم چیده شده. اگه من میگم یه چیزی رو تکرار میکنم به خاطر اینکه داریم راجع به سازها به طور مشخص صحبت میکنیم و ترجیح میدم که بگم که این ساز چه خصوصیتی داره که با بقیه قاطی نشه. پس این ساز هم کلیدهاش در واقع تیغه هاش مثل کلیدهای پیانو در کنار هم چیده شده. این ساز یه موتور داره که این موتوره میتونه خاموش باشه یا روشن باشه. وقتی موتور ساز روشن باشه صدای ویبرافون دارای ویبره هستش و نوت ها کشیده تره تا وقتی که مثلا نوت موتور ساز هست. سرعت موتور هم قابل کنترل هست، بنابراین سرعت لرزیدن یک تون میتونه معین و مشخص باشه، میتونه کند باشه یا تند باشه سرعت ویبرش. یه وسیله دیگه‌ای که توی ویبرافون هست و نوت‌های این ساز رو کنترل میکنه و روش تأثیر میذاره پدالی هست که زیر پای نوازنده قرار داره که وقتی فشار داده میشه نوت‌ها کشیده هستش نسبت به وقتی که ویبرافون رو همجوری معمولی به صدا در میارن. اما نوت‌ها توی پدال لرزش ندارن. پس اینجوری شد که موتور نوت‌ها رو میکشه و لرزش داره، ولی پدال لرزش نداره. برای نواختن این ساز معمولاً از مضراب‌های سخت و کاوچویی استفاده میشه و از مضراب‌های پلاستیکی و چوبی کمتر استفاده میشه. برای کم کردن حجم صدای این سازها از مضراب‌های با الیاف نخی، یعنی سرش الیاف نخی هست، با این در واقع مضراب‌هایی که سرش الیاف نخی هست برای نواخت استفاده میشه و برای اجرای بعضی تکنیک ها از برس های سیمی استفاده میکنن. یه تکنیک جدیدی هست که توی ویبرافون استفاده میشه، اینه که نوازنده با آرشه سازهای زهی مثل ویولون، ویولونسل، تیغه های ساز رو به صدا در میاره و این تکنیک زمانی مؤثر هست که نوازنده پدال رو فشار داده باشه یا موتور ساز روشن باشه. حالا با هم دیگه میخوایم بشنویم این چند تا تکنیکی که گفتم رو. اول صدای ویبروفون ساده رو میشنویم بدون موتور، بدون پدال، که ببینیم چه جوریه و دقت کنید که چقدر مقطع هست و چقدر صدای خشکی داره. میشنویم با هم صدای ویبروفون ساده رو. خواهش میکنم یک بار دیگه تکرار کنیم این رو. خب این صدای ویبرافون ساده بود. حالا میخوایم صدای ویبرافونی رو بشنویم که موتورش روشنه و دقت کنید که ویبراتو یا همون لرزش داره. یک بار دیگه بشنویم صدای ویبرافون با موتور روشن رو. حالا این صدایی که شنیدیم رو میخوایم مقایسه کنیم با ویبرافونی که در واقع نوازنده پدال رو فشار داده و ببینید که لرزش نداره. نوت ها کشیده هست ولی خب کمتره کشیدگیش و لرزش نداره. میشنویم صدای ویبرافونی که با پدال اجرا شده. یه تکنیک دیگه که گفتم جدیده، اون تکنیکی بود که نوازنده آرشه یک ساز زهی مثل ویولون یا ویولونسل رو روی تیغه های در واقع ویبراتور میکشه، ویبرافون میکشه که در واقع ویبراتور داره، یعنی مستلزم اینه که یا موتورش روشن باشه یا پدال رو نوازنده گرفته باشه. حالا ما میشنویم صدای ویبرافونی که با استفاده از آرشه صداش در میاد. طور که شنیدید این صدای ویبرافونه موتورش روشن بود و با آرشه نواخته میشد و لرزش داشت. حالا با هم دیگه یک قسمتی از دوئت برای ویبرافون میشنویم که بیشتر صدای این ساز تو گوشمون بره و بیشتر باهاش آشنا بشیم. میشنویم با هم این دوئت رو تا برگردیم و با ساز بعدی بحثمون رو ادامه بدیم. Thank you. ویبرافون هست که میشنویم با هم دیگه و بسیار قطعه زیباییه به نظر من. حالا نمیدونم نظر شما چی باشه. ساز بعدی که میخواییم راجبش صحبت کنیم ساز گلوکن شپیل هست که این ساز هم جزء ایدیوفون ها یا همون خود صدا هست که کوک معین داره. گلوکن شپیل نام آلمانی برای زنگ هست. گلوکن یعنی زنگ ها و شپیل از فعل شپیلن میاد یا همون نواختن، مثل پلی هست. این ساز دو تا ردیف تیغه داره که تیغه ها از جنس فلزه و با ترتیب کلیدهای پیانو کنار هم چیده شدن. این ساز در واقع قدیمی ترین ساز مزرابیه. حالا من زیلوفون رو گفتم قدیمی ترین ساز مزرابی هست که جایگاه دائمی پیدا کرد، ولی این قدیمی ترین ساز مزرابیه. گلوکنشپیل فقط در یک اندازه ساخته میشه، یعنی نوعهای مختلفی نداره مثل زیلوفون یا مثل حالا مارینبافون که گفتم نوعی غیر رایج داره. این ساز فقط در یک اندازه ساخته میشه، معمولا با دو تا مزراب نواخته میشه، یعنی یه مزراب این دست یه مزراب اون دست، معمولا اینطوریه. اگرچه بعضی از نوازنده ها با همون تکنیک دو مزراب توی هر دست در واقع ساز رو اجرا میکنن، ولی معمولا اینجوریه که یه مزراب این دست یه مزراب اون دست. این ساز تنها سازی هست که برای نواختنش از مزراب های برنجی استفاده میشه، برای همین صدای بسیار شفاف و زنگداری داره. اما استفاده از مزراب با سر چوبی یا پلاستیکی و یا کاوچویی هم در این ساز رایج و معمول هست. با هم دیگه میخوایم بشنویم صدای گلوکنشپیل رو. به نظر من یکم شبیه بلز میونه، البته همون بلزه ولی این ارکسترال شده شه دیگه، وسعت بیشتری داره و خب محدوده بیشتری داره. با بلز خب نمیشه در جا حالا دیز و بمول گرفت، ولی این ساز خب چون ارکسترال هست طوریه ساختارش که میشه باش هر قطعه ای رو اجرا کرد. شبیه بلز هم زوزنقه نیست، من خودم ندیدم این ساز رو، ولی مامانم که داشت عکسش رو میدید میگفتش که شبیه یه پشه کشی میمونه که دو طرفش تیغه داره. حالا من خیلی متوجه نشدم و متاسفانه من از چند تا ساز فروشی پیگیری کردم و متاسفانه نداشتن این ساز رو که ببینم و شکلش رو براتون توضیح بدم. شکلش شبیه بلز نیست ولی صداش خیلی شبیه بلزه. با هم دیگه میشنویم صدای گلوکن شپیل رو. ساز بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم ساز چایمز هست. البته من یه چایمزی رو براتون نمونه صوتیشو آوردم که بدون کوک معین بود و اون هم ایدیوفون بود، ولی این چایمزی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم ساز ایدیوفون یا همون خود صدایی هستش که کوک معین داره، چایمز ارکسترال هستش. این چایمز های ارکسترال معمولاً زنگ های لوله‌ای نامیده میشن یا به کریون لوله‌ای هم معروف هستش. این ساز مجموعی هستش از لوله هایی که استوانه هست و طول های مختلفی داره، چون میخواد نوت های مختلف رو بزنه. جنسش از کرومه و این لوله ها به یه چارچوبی آویزونه. بعضی از چایمز ها در واقع 18 تا لوله داره، ولی بیشتر چایمز های امریکایی 20 تا لوله داره. چایمز یه پدالی داره که زیر پای دست نوازنده قرار میگیره و نوت ها رو کنترل میکنه. صدای این ساز شبیه به ناقوس کلیسا هستش. برای اینکه صدای این ساز کم بشه باید از مضراب های استفاده بشه که سر اونها الیاف نخی یا پوست خام حیوان در سر مضراب این ساز ها رو میپوشونه و روی حالا این پوست این حیوان رو با پارچه پوشش میدن. اما برای اینکه بخوان حجم صدای ساز بیشتر بشه و ساز صداش بلندتر بشه، از مضراب های استفاده میکنن که سر اون از پوست خام حیوان ها هست اما بدون پوشش پارچه ای. نمونه با هم میشنویم که با صدای این ساز، یعنی ساز چایمز یا چایمز ارکسترال آشنا بشیم و کاملا فرق میکنه با اون چایمزی که حالا بدون کوک معین هست صداش. این ساز خیلی شبیه ناقوس کلیسا هست. با هم میشنویم صداش رو تا تو گوشمون بره و آشنا بشیم با صدای چایمز. صدای چایمز رو میشنویم. نوازنده در هر دستش یک مضراب میگیره و لوله های این ساز رو در واقع چایمز رو شنیدیم. ببخشید من اینترنت هم یکم مختل شد و در واقع میگفتم دو تا مضراب رو نوازنده توی هر دستش میگیره، توی هر دست یک مضراب میگیره و لوله های این ساز رو بهشون ضربه میزن. ساز بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم آخرین سازی هست که امشب میخوایم مورد بررسی قرارش بدیم. این ساز تیمپانی هست و یکی از سازهای مهمی که من هی توی برنامه قبلی هم میگفتم تیمپانی، حالا رسیدیم به این ساز. این ساز جز سازهای در واقع خانواده ممبرانوفون یا همون پوست صدا هستش که با کوک معینه. پس دیگه این ساز ایدیوفون نیست، ممبرانوفونه، ولی کوکش معین هست. امروزه برای داشتن محدوده صوتی بالا از تیمپانی در 4 تا اندازه مختلف استفاده میشه که این اندازه ها 32، 28، 25 و 23 اینچ هستش. ساز تیمپانی دقیقا شبیه تبل میمونه و حالا این تبلای بزرگ محرمی اگه دیده باشین توی ابعاد کوچیک‌تره و در واقع این تون داره، تون مشخص داره، مثل تبل میمونه. ولی 4 تا تبل میذاره نوازنده تیمپانی جلوش که بخواد بزنه و به خاطر اینکه محدوده های مختلفی رو میخواد، یه تبلی که محدوده بمتری رو اجرا کنه که همون 32 اینچی است، تا تبلی که مثلا محدوده زیرتری رو بخواد اجرا کنه که همون 23 اینچی است. تا قرن حاضر برای کوک کردن تیمپانی از سفت یا شل کردن پوست ساز به وسیله پیچ‌هایی که دور همون تبلا یا همون ساز هستش استفاده می‌کردن تا نوت خوبی از ساز بگیرن. در نتیجه نوت‌های محدودی می‌شد که با ساز اجرا بشه. اما امروزه تیمپانی‌ها معمولاً در واقع کاملا مکانیکی هستن و نوت‌های اون یا تون‌های اون ساز با استفاده از پدالی به صدا در میاد که نوازنده زیر پاش قرار داره و باش کنترل میکنه نوت‌های تیمپانیو و به سرعت و راحت نوت‌های این ساز عوض میشه. با وجود این امکان بعضی از نوازنده ها نوت ها رو به طور دقیق چک میکنن و پیچ ها رو شل و سفت میکنن تا در واقع ببینن که این ساز چجوریه و نوت ها رو میخوان دقیق کوک کنن تا نوت دقیقی در واقع از این ساز خارج بشه بعد از اون پدال هایی که بهتون گفتم استفاده میکنن. چون هر تبلی یه نوع خاصی داره و در واقع بم و زیر میشه، این در واقع نوازنده کوک میکنه تبلش رو و اون نوت ثابته رو میگیره و با پدال همونطور که گفتم بم و زیر میکنه نوت ها رو. توی دوره کلاسیک، چون میدونیم موسیقی دوره های مختلفی داره، باروک، کلاسیک، رومانتیک، منظور ما از دوره کلاسیک همون قرن 18 هست، معمولا دو تبل به اندازه 28 و 25 اینچی توی ارکستر بوده و این به عنوان تیمپانی استفاده می شده که نقشش قوی کردن نوت هایی بوده که توی بخش باس ارکستر استفاده می شده. تا زمان بتهوون هم از تیمپانی به طور سولو استفاده نمی شده. با هم دیگه قسمتی از سمفونی 9 بتهوون موومان 2 رو می شنویم که در اون از تیمپانی به عنوان ساز سولو استفاده کرده. همون اولش یه تبلی که به صدا در میاد رو دقت کنین، اون صدای تیمپانی هست. با هم دیگه یه قسمتی ازش رو میشنویم تا بعد ادامه بدیم به بحثمون. Thank you. بله، میشنویم قطعه بسیار زیبای سمفونی صلح رو از بتهوون موومنت دوم، که امیدوارم که دوستانی که علاقه دارن برن و کامل این قطعه رو بشنون که بسیار زیباست، که در اون از تیمپانی هم استفاده شده. مزرعه تیمپانی در شکل مختلفه. اون مزرابی که باش معمولا ضربای قوی میزنن، مثل همون چوب دستی هستش یا همون کوبه هم بهش میگن که باش تبلای محرم رو میزنن، ملیت هم بهش میگن، که یه چوبیه که در واقع دو حالت ابر فشرده ای داره و حالا روش پوشیده شده از نمد. حالا این مزراب هایی که هست، مزراب سخت، نه چندان سخت و نرم هست، و بر باختن اون از این مزراب های سایدران استفاده میشه، از بایدران استفاده میشه. این که مزراب کجای تیمپانی خورده بشه و به کجای تیمپانی زده بشه، علاوه بر نوع مزراب، صدای ساز تأثیر داره. صدای این ساز رو با پارچه‌ای که میپوشونن میتونن کم کنن و حجمش رو هم کم کنن. گاهی برای نواختن این ساز از کناره های ساز استفاده میشه و ضربه میزنن به کناره، در واقع صداش رو به صدا در واقع صداش رو در میارن. هم دیگه میخوایم بشنویم یه سولو که سولوی تیمپانی هست. حالا الان با هم توی یه قطعه شنیدیم، با هم میخواییم سولوی تیمپانی رو بشنویم. گوش کنید، ببینید، دقت کنید، ببینید که این تبل هایی هست که نوت های معینی داره و اونجوری نیست که به یه پوستی بخوره که یه نوت نامعینی داشته باشه. کاملا هاش مشخص یا میشه نوت ها و کاملا تون داره دیگه. میشنویم با هم دیگه این سولو رو و بعدیم. سازهای مورد بررسی امشب ما به پایان رسید. با بخش اخباری کنسرت ها در خدمتون هستم، که کنسرت هایی که آخر این هفته یعنی 14 و 15 آذر قراره که در سراسر کشور برگزار بشه در خدمتون هستم و امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد پسندتون قرار گرفته باشه. برمیگردیم و با اخبار کنسرت ها با هم همراهیم. موسیقی قانم کنسرت داره ویژه بانوان در تاریخ 14 آذر توی تالار وحدت شهر تهران. سینا سرلک 14 آذر در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برنامه اجرا میکنه. فکر میکنم کم نباشن دوستداران این خواننده عزیز، امیدوارم که بتونن این برنامه رو از نزدیک ببینن. گروه وحید اسداللهی 14 آذر توی تالار وحدت در شهر تهران کنسرت داره. گروه آذربایجانی هست وحید اسداللهی، فکر میکنم نوازنده گارمان باشه. نمایش موزیکال مری پاپینز 14 آذر به تالار وحدت تهران اجرا میشه. کنسرت بهنام بانی 14 آذر توی تالار لیان بوشه قراره که اجرا بشه. امیدوارم جنوبی های عزیز کشورمون اگر که دوست دارن این کنسرت رو بتونن که شاهدش باشن. محسن ابراهیم زاده 14 آذر در سینما تئاتر چمران کرج کنسرت داره. پویا 14 آذر سالن ویشگاهی بندر انزلی برنامه میکنه. همچنین علیرضا تریسچی 14 آذر تالار پرشین جزیره کیش کنسرت داره. این بود اخبار کنسرت های 14 و 15 آذر که بنا تا 14 آذر بودش. هنر هفته هم به پایان رسید. امیدوارم که مورد پسندتون قرار گرفته باشه. امیدوارم که اگر نظری، انتقادی، پیشنهادی دارید به آیدی تلگرامی رادیو گوش کن، در واقع @ @ROSHKON ارسال کنید. اگر سوالی در مورد سازها هست یا در مورد هر چیزی که فکر میکنید که من کمکی از دستم برمیاد توی موسیقی بپرسید، اگر ندونستم هم میپرسم و پاسختون میگم. حتما تکرار برنامه هنر پنجم فردا چهارشنبه ساعت 6 بامداد و 2 بعد از 14 از رادیو میشه. برنامه ها آرشیو میشن در واقع توی وبسایت گوش کن .ir. میتونم های قبل رو نشنیدن یا حالا این برنامه رو نشنیدن به سایت تشریف ببرن و برنامه ها رو دانلود کنن و گوش کنن. مرسی که همراه ما بودین. میکنم ازتون تشکر میکنم از صدا بردار عزیز برنامه فاطمه خلیلی عزیز. خوشحالم که امشب هم در خدمتون بودم. ارغوان همسی هستم، کارشناس ارشد رشته نوازندگی ساز ایرانی با ساز تخصصی سنتور. امشب هم در خدمتون بودم. این برنامه رو با یه قطعه جاز میخواییم به پایان برسونیم. قطعه جاز به نام Autumn Leaves که خیلی از خواننده ها این رو اجرا کردند. با تا اجرا شده قطعه آتم لیفز. دوستانی که علاقه دارن به این سبک میتونن برن و اجراهای مختلف رو گوش کنن. اما اجرایی که ما آماده کردیم با ساز ویبرافون اجرا شده و آتم لیفز رو ویبرافون و با همدیگه این برنامه رو با این قطعه به پایان میرسونیم. امیدوارم که دلتون شاد باشه، لبتون خندون باشه، شما خوب باشه و ایام به کامتون باشه. خوشحالم که در خدمتون بودم و ازتون خداحافظی میکنم. مرسی که
بدرود.
Thank you.
کنید.